بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما همچنان مراجعه شماره 52 است. در این مراجعه جناب امام شرف الدین پاسخ دادند به اونچه که جناب شیخ سلیم در مراجعه شماره 51 مطرح کرده بودند و آن این بود که شما که استدلال میکنید به این روایات مربوط به فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، خب خصم شما، مخالف شما به روایاتی استدلال می کند در مقابل به عنوان معارضه که آنها مربوط به فضائل سایر صحابه و مخصوصا خلفای ثلاثه هستند، حالا به خصوص خلیفه اول. ایشان در پاسخ بیان کردند که این روایاتی که ما اول فهمیدن که ما به فضائل دیگران، این دیگر صحابه، الاولون من السابقین، از مهاجرین و انصار معتقدیم، این را بحث کردیم. آیا ابو مریم اعظمی اینجا این قلتی داشت، نقدی داشت، بلکه دو سه تا این قلت داشت بر جناب شرف الدین که به اینها پاسخ دادیم. نکته دوم امام شرف الدین این بود که این روایاتی که معارضه می شود، به عنوان معارض مطرح می شود، اینها از متفردات به اصطلاح خصم ماست، یعنی مخالف ماست، و ما در بحث بین المذاهبی یعنی شیعه و سنی بایستی به روایاتی استدلال بکنیم که مروی من الفریقین و مقبول عند الفریقین باشه. اونهایی که ما بهش استدلال میکنیم روایات فضائل اینجوریه، در حالی که این روایاتی که شما میگویید راجع به فضائل دیگران هست، اینها فقط از طریق مخالف نقل شده، از طریق ما نقل نشده. ابو مریم اعظمی به این مطلب هم اشکالی وارد کردن که خاطرتون هست، این را تفصیلا بهش جواب دادیم. گفتن که شما اگر این روایات مشترکه را مثلا مثل حدیث قدیر منزلت همثال اینها که در منابع اهل سنت آمده است اینها را قبول دارید، باید اون روایاتی هم که در خصوص فضائل خلفا هست اون دارم باید قبول کنید، چون طریق واحده. که در جواب عرض کردیم مقبول بودن این روایات عند شیعه به اعتبار طریقی که در منابع حدیثی اهل سنت آمده نیست که این اشکال وارد باشه، بلکه متن مدلول مضمون مورد قبول شیعه هست، چون دلیل معتبر بر اون داره. این اشکال را هم جواب دادیم. بعد مطلب دیگری که جناب شرف الدین مطرح کردن این است که این روایات که در خصوص دیگران نقل شده در فضائل آنها، اینها کمن و کیفن در حدی نیستند که با، حالا یعنی مضافن بر این که اینا از متفردات خصم و مخالفه هست، از این جهت که غمزه این بکنیم از نظر اعتبارشون، یعنی حالا کمیتشون و به لحاظ دلالتشون در حدی نیستن که معارض باشن با روایاتی که در فضائل امیرالمؤمنین آمده. این هم یک نکته بود که بیان کردن، از این عبور کردیم تا رسیدیم به این نکته که فرمودن مضافاً بر همه اینها ما رجوع کردیم به این روایات. این روایات را بررسی کردیم، اینها به گونه‌ای نیستند که دلالت بکنند، یعنی معارض باشند، حالا در واقع یعنی معارض نیستند اصولا. حالا معارض نیستند یعنی دلالت بر خلافت خلفا اینها ندارند که بخوان معارض باشند با ادله دال بر خلافت و امامت امیرالمومنین علیه السلام. اینا به این صورت نیستند، یعنی چنین اعتباری ندارند و در نهایت هم فرمودند کسی هم به اینا استدلال نکرده، که این فرمایش اخیر ایشون رو عرض کردیم که درست نیست. استدلال شده است که فرمودند کسی استدلال نکرده. چرا؟ در منابع کلامی و غیر کلامی اهل سنت استدلال شده، ولی اینکه حالا اینا دلیل نیستن این بحثی است که اینا دلالت ندارن. ابو مریم اعظم اینجا مطلبی داشت، یک مطلبش این بود که گفتند شما که استدلال میکنید به روایاتی که درباره امیرالمومنین هست و ما هم اینا را نقل کردیم، بایستی فهم شما با فهم ما مقایسه بشه و معیار درستی فهم اونیست که ما میفهمیم. روایاتی است در کتابهای ما آمده، اعتبار سندی هم داره، از نظر مدلول که شما میخواید به اینا استدلال بکنید و اینها را دلیل بر افضلیت یا خلافت و امامت امیرالمومنین بدانید، وقتی درسته که از نظر ما این دلالت تمام باشه، تام باشه. چرا؟ گفتن به خاطر این که کسی که معتقد به یک مذهبی هست، فهمش از ادله‌ای که در اون مذهب مطرح شده، این به ثواب نزدیکتره یا فهم اون مقیاسه، نه فهم دیگران. و این را مقایسه کردن با این که مثلا یک متنی است به یک زبانی نوشته شده، اونی که این زبان را نمیداند فهمش معتبر نیست، اونی که آگاه به این زبان مثلا عربی است او فهمش معتبره. یا اگر یک کتاب علمی است، مثلا در فلسفه است، در فقه است، در فیزیک است، در چیز دیگری هست، کسی که آشنای به این اصطلاحات نباشد فهمش معتبر نیست، اونی که آگاه به این علم و اصطلاحات فهم او معتبره. این را در جلسه قبل مطرح کردیم، یک پاسخ و نقد نقضی دادیم، بیان کردیم خدمتون. حالا مطلبش اگر آدرسش را من ندادم یادم رفته، در کتاب حجج دامغات، الحجج دامغات، جلد دوم، صفحه 534 و 535. اگه میدونید لازم هست یک بار دیگه عبارتشون را بخوانم. میگوید که بله، شرف الدین یا هر عالم شیعی، بله، اونگاه میتواند به روایات معتبر اهل سنت بر فضائل یا امامت امام علی علیه السلام استدلال کند که فهم او از آن روایات مورد تأیید عالمان اهل سنت باشد، زیرا پیروان یک مذهب از مدلول و مفاد روایات مورد قبول خود از دیگران آگاه‌ترند. مانند این که اعتبار فهم متنی عربی توسط کسی که از زبان عربی آگاهی کافی ندارد منوط به این است که با فهم کسی که اهل آن زبان است و از قواعد آن آگاهی کافی دارد هماهنگ باشد. همین گونه از فهم مفاهیم و اصطلاحات طبی یا ریاضی یا هر علم دیگری توسط کسی که در آن علم تخصص لازم را ندارد، که درستی آن منوط به این است که با فهم عالمان آن علوم هماهنگ باشد. این عبارتشون. بله، بینید فعل جمله مطلب درستی است، این مصداقش نیست. یعنی قاعده در جای خودش درسته، ولیکن این ما نحنفی مصداق این قانون، این قاعده نیست. نقضاً عرض کردیم که مهمترین اشکال نقضیش این هست که با قرآن کریم نمی شود، با آیات قرآن کریم نمی شود با مخالفین قرآن، یعنی منکرین قرآن کریم احتجاج کرد، در حالی که در آیات شریفی قرآن به آیات شریفه احتجاج شده. مثلا می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی اگر منکرین نبوت در قرآن بیاندیشند، تأمل بکنند، از هماهنگی قرآن کریم پی میتوانند ببرند به اینکه این کلام بشر نیست. یکی از جهات اعجاز قرآنه که در طول مدت طولانی در شرایط مختلف این آیات آمده و این در واقع مجموعه آیات قرآن، اما همه آهنگ هستن. خب این احتجاج کی تمام هست؟ درسته وقتی که اونا بتونن بفهمن دیگه، یعنی قرآن برای اونا قابل فهم باشه، و حال اینکه معتقد به قرآن هم نیستن. پس اینجور نیست که فهم یک متنی منوط باشه به این که انسان به اون متن مؤمن باشه، معتقد باشه. یا مثلا گفتیم که اگر مسلمان ها بخوان به تورات و انجیل عهدین استناد بکنن، شواهدی بیاورن بر نبوت پیامبر اکرم، این قابل قبول نخواهد شد طبق این مبنایی که ایشون میگه، چون مسلمان ها مؤمن به عهدین نیستند. فهم اونچه که در عهدین هست با مقیاس مؤمنین به عهدین باید انجام بشه. بنابراین هر شاهدی یک عالم مسلمانی بیاورد، اونها میتونن بگن این ما قبول نداریم این را. بقیه لحاظا یه طولانی چون میشه نمیخوام بقیهش عرض بکنم. این نقد اول بود، نقد نقضی. بله، و دیگه میفهمن که فهم آن روایات مورد تأیید عالمان است، زیرا پیروان یک مذهب از مفاد و مدلول اون روایاتی که خودشون قبول دارن از دیگران آگاه‌ترن. پیروان یعنی این ملاک، ملاک چیه؟ معتقد بودن، پیرو این مذهب بودن. حلش خب اینه، میدانید دیگه، شرط فهم یک متن هیچگاه این نیست به لحاظ منطقی یا مقیاس ها موازین معرفت شناسی و متن شناسی، حالا بحث هرمنوتیک میگن، هیچ شرط این نیستش که باید به این آدم معتقد باشه. چند تا شرط داره. اگر یک کسی بخواد یک متن را بفهمد، درستی فهم او منوط به چند تا شرط. یک، زبان اون متن را بداند. اگر مثلا این زبان فارسیه، ایشون فارسی بلد باشه، اگر عربی است هاکذا، اردوست و غیره الهاست. این شرط اولشه. شرط دوم اینه که به قواعد نحوی، ادبی، صرف و نحو، گرامر که یک متنی در اون زبان نوشته شده به اون قواعد هم آگاه باشه. اگر اون قواعد ادبی را، صرف و نحو اینها هست، اگر اینها را ندونه نمیتونه این را بفهمه. اینم شرط دوم. اولا به اصل زبان آگاه باشه، به قواعد ادبی اون زبان هم آگاه باشه. این شرط دوم. شرط سوم هم اینه که قواعد عقلایی در محاورات و گفتگوهای بشر را بدانه. عرف و عقلای بشر وقتی که با هم دیگه صحبت میکنن، متن می نویسن یا شفاهن یا کتبن یا هرچه، بر اساس یک ضوابطی است پذیرفته شده، اختصاص به یک قوم و نژاد و گروه و طایفه اینا هم نداره. مثلا اگر چنانچه کلام نص باشه، صریح باشه، خب دلالتش یقین آوره. اگر چنانچه ظهور داشته باشه، منوط به اینه که برخلاف این ظاهر قرینه ای نباشه، خاصی، یعنی اگر عامه است مخصص نداشته باشه، اگر مطلقا مقید نداشته باشه و امثال اینها. این هم قواعد، این شرط سومه. پس اصل آگاه بودن به زبان متن، به قواعد ادبی متن، به قواعد حاکم بر محاوره، و چهارم، شرط چهارم اینه که با موضوع اون متن هم آشنا باشه. اگر این متن فقهیه، اگر چنانچه این فلسفیه، اگر چنانچه این مثلا علم نجومه یا هر بحث دیگری که هست، حقوقه مثلا، این باید نسبت به این موضوع هم آگاه باشه که بتواند از عباراتی که در این متن آمده مدالیل فلسفی را یا مدالیل عرفانی را یا فقهی را یا نجومی را یا امثال اینا بفهمه. اگر آشنا به موضوع هم نباشد نمیتونه اینا بفهمه. مثل که مثلا یک رساله عملیه فارسی است ولی یه فردی که آشنا نیست به اصطلاحات فقهی بخواد همین رساله فارسی را معنا کنه و ازش استفاده کنه نمیتونه، باید به اصطلاحاتی که در این متن به کار رفته آشنا باشه. نقل میکنن که یک بنده خدایی رسید به این عبارت درباره امام جماعت در رساله فارسی. خب میدونید که اگر در یک مسجدی حالا یا غیر مسجدی جایی امام راتبی وجود داشته باشه، یعنی کسی که اونجا مقرر هست که نماز بخونه، کسی دیگری بخواد امام جماعت بشود مجاز نیست مگر اینکه با او هماهنگ بکنه، اون امام راتب مقدمه. این بنده خدا موقعی که این متن رو میخوان اینجوری خوان: اگر مسجدی امام را تب داشته باشد، امام راتب را امام را تب داشته باشد، یعنی اگر تب کرده باشه چه کار باید بکنه. خیلی فکر کرد و نتونست مطلب را بفهمه. گاهی اینجورا میشه دیگه، اگر آشنا به موضوع آدم نباشه. اینا شرایط یک متنه. اینکه مؤمن به این متن باشه یا نباشه نه مانع مؤمن نبودن نه شرط از مؤمن بودن، بلکه از این بالاتر، چه بسا کسی که مؤمن به یک متنی نیست، مثلا قرآن را قبول نداره، مسیحیه، اما از یه مسلمانی که مؤمن به قرآنه به خاطر آگاهیش از ادبیات و قواعد و دقتهایی که میکنه بهتر بتونه اینا بفهمه. یعنی امکان فهم بهتر هم از کسی که مؤمن هم نیست معتقدم نیست این وجود داره. کما اینکه بوده دیگه، بعضی از این مستشرقین که قرآن پژوه و قرآن شناس بودن با یه مطالبی رو از قرآن فهمیدن که مثلا خود شاید مسلمان‌ها کمتر فهمیدن، نکات ظریف و دقیقی را از قرآن کریم استفاده کردن. بنابراین این حرف ایشان حرف بی اساسی است. بله یک نکته وجود داره. اگه گفتید چیه؟ اون نکته خیلی مهمی است. آن این است که اگر روایاتی، حالا یا غیر روایات، به هر حال ادله نقلی، مقصود ادله نقلی است، بیشتر بحث ما رو روایات، اینا از نظر دلالت واضحند. مثلا ما روایاتی داریم شیعه در یک بابی دلالتشون تامه، چه خود عالم شیعه رجوع کند چه عالم غیر شیعه، در دلالت ابهامی وجود نداره، هر دو میگن بله اینجوره. یا حاکز اهل سنت ممکنه در روایات اونها مطلبی باشه مدلول واضحه، اما عالمان اون مذهب به اون مدلول ملتزم نیستن. حالا عالمان شیعه هستن ملتزم نیستن، عالمان هستن ملتزم نیستن، این را نمیشه الزام کرد. یعنی اگر فرض کنیم در یک جایی مطلبی هست که عالمان شیعه به اون روایاتی که مدلولش فرض کنیم تامه، اما اینا اعتقاد ندارن، فتوا ندادن به اینها، اعراض کردن، مثلا میگن اعراض کردن، فتوا ندادن، نظر ندادن، اون عالم اهل سنت نمیتونه بگه آقا جن شیعه ها شما این معتقد را اعتقاد را دارید، معتقد به این هستید، نمیتونید را بگه سندش تامه، دلالتش هم تامه، پس شما معتقدید، نمیتونه بگه. بعضی شما همینطوری. مثال واضح این قضیه روایاتی است که هم در منابع شیعه آمده هم در منابع اهل سنت، که اگر بخوای به اینا استناد بکنیم معنیش این است که قرآن تحریف شده، تحریف به نقیصه، هم در منابع روایی اهل سنت هست، بیشتر هم هست، یعنی اونی که در منابع روایی اهل سنته درباره این که از قرآن چیزی کم شده بیش از اونهایی است که در منابع شیعه هست. ولی هیچ عالم شیعی، اینم فرق قضیه هم اینجاست، هیچ عالم شیعی اهل سنت را متهم نکرده است که شما قائل به تحریف قرآنید، با اینکه این روایات رو هم دیدن، اما چون اونا معتقد نیستن دیگه اعراض کردن از اینها. راجع بفرمایید. مثلا من چون این وقت بحث میکردیم برای همین زاهدان که بودیم، این موضوع بحثمون بود، بحث تحریف شدن یا نشدن قرآن کریم، اونجا من بررسی که انجام دادم راجع به همین روایاتی که حالا اشاره کردم در منابع اهل سنت، مثلا سید رشید رضا یکی از علمای اهل سنت دیگه، ایشون میگوید که کسانی که به این روایات استناد کردن، از اینا برداشت کردن که قرآن تحریف شده به نقیصه، خلط کردن، یه چیزی براشون مشتبه شده. وان اینه که وحی بر دو قسم است، وحی علی النبی دو گونه بوده، یکی وحی قرآنی، یکی وحی چی؟ غیر قرآنی. اینا اگر سندش هم تمام باشه، اینایی که آمده که اینجور بود، اینا خونده میشد چه میشد، اینا وحی برفض بوده باشه، علی النبی وحی غیر قرآنیه. اینا اشتباهشون این بود است که اینا وحی قرآنی را با غیر قرآنی به هم خلط کردن، لذا گفتن قرآن کم شده. علمای هم که علمای ما هم که ملاحظه کردید میگن که اینها تعویل آیاته نه تنزیل آیات. بر فرض اینکه این روایات سندن تمام باشه، مثلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، اینجوری، این فی علیین نه اینکه در قرآن بوده برداشته شده، این تعویلش اینه، یعنی شأن نزول رو که حساب میکنیم درباره امیرالمومنینه، نه اینکه حالا این آیه اینجوری آمده بعد این از آیه برداشتن. خب منتها متاسفانه اهل سنت، یه عده اهل سنت، نه حالا همشون، یه عده از اهل سنت به خصوص این سلفی ها و اینها هنوزم که هنوز رها نمیکنن، یعنی هنوزم در کتاب هاشون مینویسن که شیعه به تحریف قرآن معتقده. خب حالا یه عالمی دو تا عالم هم اومده اینو گفته، نظر مشهور، یه وقت هست که اجماع هست، اینم حالا نکته هم هست دیگه، یه وقت علمای یک مذهب اجماع دارن برخلاف اون مطلبی که نسبت داده میشه، قطعا باطله. اگر فرض کنیم اجماع نباشه، برخی از علمای اون مذهب چنین دیدگاهی دارن، کما اینکه در اهل سنت هم برخی به همون روایات نظر دادن، برخی شاذه، اما ما که شیعه، عالمان شیعه هیچ وقت نگفتن اهل سنت این رو میگن، اونا حساب اونا رو جدا کردن، ولی اینا متاسفانه اینا به شیعه نسبت میدن، این نمیگن که فلان عالم و فلان عالم گفته که قرآن تحریف شده، میگن نه، شیعه معتقد است که قرآن تحریف شده، بقیهشون تقیه میکنن، حرف راست رو از اینا بشنوید، این که میگن حرف راست از بچه بشنوید. واقعا خب این خیلی برخورد بدیه. اینا از اول تا از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که قرآن بین دفتن همین است که بوده، چیزی کم نشده، زیاد نشده، چه نشده، تا برسیم به زمان مثلا مراجع کنونی بل اتفاق، یعنی الان مراجع تقلید تا امام خمینی و بقیه معاتل الله خویی، دیگران شخصیت‌های برجسته، همه متفقن که قرآن تعریف نشده، ولی اینا رو می‌ذارن کنار، می‌چسبن مثلا به یکی دو تا شخص که اینا رو گفتن. بله تعریف این معنوی که خب معلومه، هر کسی دیگر رو متهم میکنه که شما بد فهمیدید، دارید معنا را مثلا نادرست توضیح میدید، این دیگه بحث علمی میشه. بله حالا عرض کردم بیشتر این کسانی که دامن میزنن این سلفی ها هستن، ولی این حالا این مولوی های ایران حنفی هستند، مذهبشون حنفی است. متاسفانه در این سنوات اخیر تحت تأثیر تفکرات سلفیه واقع شدن، این تبلیغاتی که سلفی ها داشتن، و حالا برحالم این عبدالحمید و امثال اینا دیگه، اینا چه خود بنده که رفت آمد داشتم در بلوچستان، اینا را حس می کردم که اون اوائل اون مولوی ها علمایی که مثلا 50-60 سالشون هم بود، اینا یه برخوردهای خیلی صادقانه با مسائل اهل بیت و توسل و امثال اینا داشتن، اما به مرور که یادم میرفت سال بعد میدید که یه مقداری شل شدن، یعنی اون اعتقادی که قبلا داشتن نسبت به این مطالب اینها یه خورده تحت تاثیر قرار گرفته، و گاهی بعضی هاشون ساز مخالف مثلا سر میدادن تو گفتگوها، اینا مشخص بود تحت تاثیر اینا قرار گرفتن. اینا سلفی ها معمولا به این چیزا دامن میزنن، و ما هم گاهی یه اشتباهی که میکنیم خودمون ها ناخواسته اینا را اهل سنت، یعنی در واقع زبانگو و سخنگوی اهل سنت معرفی میکنیم ناخواسته. این اشتباهه. این ما همیشه باید حواسمون باشه که اینا اقلیتن. مصر اینها را قبول نداره، الازهر اینها را قبول نداره، جاهای دیگه قبول ندارن. منتها خب اینا با اون رسانه و تبلیغات و قارون، پول قارونی که دارن و واسه امکانات وسیعی که دارن خیلی فعالیت زیاد میکنن و به مرور خودتونستن یه تأثیراتی داشته باشه. خب از این بحث دیگه بس بگذاریم راجع به این اشکال ایشان. حالا از این بحث که دیگه ما فارغ شدیم میرسیم به چی؟ میرسیم به آخرین سخن جناب شرف الدین. این یکی به آخر مونده. اون آخرین سخن ایشون رو از کردن ما هم قبول نداریم، چون بالاخره یه اشتباهی سهوی ایشون مرتکب شده که فرمودن هیچ کس به این روایات که دال بر افضلیت خلفا باشه یا خلافتشون باشه استدلال نکرده. چرا استدلال کردن؟ یه دفعه هم خدمتتون عرض کردم دو گروه به اینا استدلال کردن، به این گونه احادیث، مثلا حدیث اقتدا امثال اینا. یه گروه اونایی هن که معتقد به منسوس بودن خلافت ابوبکر هستن، معتقدن، حالا یا نسل جلی یا نسل خفی، معتقدن که منسوسه. اینا رو اسلام میگن بکریه. بکریه میشود که بکر ابن اخت عبدالواحد، یه شخصی بوده که این طرفدار این دیدگاه بوده، اسمش بکر بوده، لذا به اینا میگن بکریه. و اهل الحدیث مثل این ابن حزم و امثال اینا، اینها قائلن به این که خلافت ابوبکر نسل داره، منسوسه، حالا یا به جلی یا خفی. اینا استدلال میکنن بعضی از اینا. علمای دیگر مثلا اشاعره و معتزله و ماتوریدیه و این متکلمین اینها که جمهور حساب میشن، جمهور اهل سنت که یا شافعی هستن یا حنفی هستن یا مالکی هستن به لحاظ مذهب فقهی، یا ماتوریدی هن یا اشعری هن یا معتزلی هن به لحاظ مذهب کلامی، اینها معتقد به نسل نیستن، منتها نه فقط برای ابوبکر، برای هیچ کس قائل به نسل نیستن. به این روایات اونا هم احتجاج میکنن به عنوان معارضه که بگن شما شیعه ها که میگید امامت امیرالمومنین منسوسه، یه عده مقابل شما میگن خلافت ابوبکر منسوسه. اینم ادلهش، یک دو سه چهار، مثلا در مواقف و جای دیگه اینا آوردن. پس استدلال شده، اینکه جناب امام شرف الدین فرمودن لذا کسی استدلال نکرده، الان هم چطور شده ایشون این صحف خلاصه از قلم ایشون سر زده، ایشون صحف کرد. اما فرمودن که بله، نه خب نه، نگفتن معاصرین، نه دیگه ندارن معاصرین، یعنی میگن کسی به اینها هم استدلال نکرده برای خلافت، استدلال نکرده، نه اینکه حالا در زمان ما استدلال نکرده، علاوه که در زمان ما از کجا میگن استدلال نکرد. خب چه خب اهل حدیث دیگه عرض کردن بکریه حالا شاخصشونه، ولی در بین اهل حدیث کسانی بودن مثل ابن حزم و امثال آدم شاخصی بودن. نه
قرآن
از کنم این قلبه که الان شما می فرمایید البته نیاز به تأمل داره، درسته، این چیزی نیست که ساده باشه، اما مقام به اصطلاح ما طلبگی ثبوت و اثبات فرق میکنه. این که اینا دارن جریان سازی میکنن، تبلیغات میکنن، قوغا سالاری میکنن، خودشون را نماینده میگن و تبلیغات فصیح دارن، میخرند با پول و امثال اینا، این درسته، یعنی به مرور چه بسا بتونه نسلهای بعد را تحت تأثیر قرار بده و هم عالم ثبوتش هم اینجوری بشه فی نفس الامر. ولی در نفس الامر حالا حداقل اینه که مسلم نیست که اینا تأثیر اونجوری هم گذاشته باشن که فی الواقع هم تا تفکرات اونها تفکرات غالب در بین مسلمانهای غیر شیعی باشه نسبت به بحث اهل البیت و توسلات و امثال این چیزا. اینا به علمای خودشون هم توسلات دارن دیگه، یعنی به علمای مذاهب خودشون، اختصاص به اهل بیت علیهم السلام ندارن. نه دیگه، حالا شما هم دارید در واقع حدس میزنید، این نیاز به بررسی آماری داره. حالا نه بنده که ادعا میکنم، چون بحث میدانیه دیگه، بررسی بشه به لحاظ آماری، ولی من بعید میدونم که اینجور باشه. مثلا همین که تو کشور خود مثلا ها در داخل کشور میگن مثلا فلان چی شده دیگه، فلان یه موجی ایجاد میشه، فضا که یه مقداری عادی میشه میبینی که نه اینطورا نیست. مثلا از بار مثال زمان اعتکاف میشه، میبینی جوان ها نوجوان ها چقدر عاشقانه میرن، ماها اهلش نیستیم، همسال بنده یعنی عرض میکنم، اونا از ما جلو میزنن. در مناسبت هایی که وجود داره اون گرایش به معنویت و ارزش ها و عبادت و امثال اینا خیلی خود نمایی میکنه، جلوه میکنه. یعنی نمیشه با دیدن یه تعدادی که فعالیت تبلیغات و این چیزا دارن، رسانه ها اینا رو منعکس میکنن، بگه بعد دیگه تمام شد دیگه، فاتحه مثلا بعد معنویت را خوان، اینجوری نیست. البته خواهش کردم نیاز به بررسی آماری داره، حالا من ادعا میتونم تو نه جناب عالی. خب از این بحث بس بگذاریم، میرسیم به مطلب دیگری که جناب شرف الدین فرمودن. چی فرمودن؟ که ما اینها را بررسی کردیم، تأمل کردیم، هیچ کدام دلالت نداره. اینکه حالا استدلال نکردن گفتیم نه، استدلال کردن. حالا باید ببینیم آیا اینا دلالت دارن یا نه. چیزی ایشون نفرموده، فقط فرمودن که ما اینا را بررسی کردیم، دلالت بر افضلیت یا دلالت بر خلافت ندارن، ولو اونایی که از متفردات هستن، اون روایاتی که از متفردات اهل سنت هست راجع به خلفا، دلالت بر افضلیت اونها یا دلالت بر خلافت اونها ندارن. این آیه اعظمی آمده اینا رد کرده، میگن نه این حرف باطله، این ادله‌ای که ما داریم دلالت میکنند، حالا یا بر افضلیت یا بر خلافت یا بر هر دو. حالا چیه اینها؟ ایشون تعداد روایات نام میبره، میخوایم اینا رو بحث کنیم. تعدادی روایات رو نام میبره. اولین حدیثی که ایشون آورده است حدیث جبیر ابن مطعم هست. جبیر ابن مطعم، این حدیث در کتاب بخاری، صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 3659 و 7220 و در صحیح مسلم هم آمده، حدیث شماره 2384 کتاب فضائل الصحابه. در مسند امام احمد هم آمده، جلد 4، 20 جلدی که بنده دارم، صفحه 82-83. خب حالا پس روایت به لحاظ سند از نظر اهل سنت چیه؟ معتبره، چون در صحیحین آمده. روایت چی هست؟ میگوید یک خانومی آمد نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حالا چه کار داشت و چی بود نقل نشده در حدیث. یک مرئی آمد خدمت پیغمبر، حالا کمک مالی میخواسته، سوالی داشته، ذکر نشده که برای چی بوده. بعد که میخواست بره گفتش که یا رسول الله، اگر من برگشتم بار دیگر و شما را ندیدم به کی باید رجوع کنم؟ نه فرمودید، این سوال کرد. پیغمبر فرمودن که به ابوبکر رجوع کن، اگر آمدی مرا ندیدی به ابوبکر رجوع کن. ایشون میگه خب این حدیث صراحت دارد، صراحت کامل دارد در این که ابوبکر خلیفه پیغمبره، چون سوال کرد که من اگر آمدم شما ندیدم به کی رجوع کنم؟ پیغمبر فرمود به ابوبکر رجوع. سندش هم که معتبره، دلالتش هم که تامه. چطور شما میگید که ما رفتیم رجوع کردیم بررسی کردیم، روایتی که دلالت بکنه بر خلافت یا افضلیت خلفا وجود نداره؟ خب شما چی نظرتون میرسه؟ نداره. خب بفرمایید.
در مورد خاص برای امور مادی اقتصادی یا هر مورد اجتماعی، مورد خاص خودش
خب نداره که چه موردی. میدونم الان نگفته که برای چی. اگر بله آمده بود مثلا کمک مالی خواسته بود، میگفتیم ربطی به مسئله خلافت نداره. سوال علمی کرده بود، میگفتیم که راجع به بحث بس احکام و علمی این هاست. مورد ذکر نشده، میتونه به اطلاقش اخذ بکنه.
این موردی
موردیه،
وجود در مورد خاصی که حالا ما دست
نه حالا ممکن از میکنم، یعنی احتمال داره چون بحث ذکر نشده.
در مورد اطلاقی
دیگه مورد، یعنی چند موردی که از احتمالاتش اینه که یک مسئله حکومتی اجتماعی بوده، سیاسی بوده، آمده از پیغمبر سوال کرده، پرسیده، پیغمبر فرموده این کارو بکن اون کارو بکن، بحث حکومتی بوده. ما که نمیدونیم که نگفتن برای چه بوده، این برای چه بوده معلوم نیست، چون معلوم نیست میتونه به اطلاقش استناد بکنه، بگه همه اینا شامل میشه.
اطلاق
در مقام فرمان بود، از کجا فهمیدم آقای بیان نیست؟ خب اون سندش چیه؟ معتبره؟ معلوم باید سندش هم معتبر باشه که بتونه با این معارضه کنه. بله. خب. بله. خب ببینید، میدونم شخص بوده، ولی مورد که مخصص که نیست. اگر مدلول اطلاق داشته باشه مثل شأن نزول های آیات و اینا هست دیگه، که ما میگیم مورد که نمیتونه مخصص باشه، ولو بعد مدلول را ببینیم. حالا اگر فرض کنیم که مثلا ببخشید که ما توضیح داده بشه، اگر فرض کنیم که مثلا یک مسئله علمی بوده، خب در بین همه صحابه فرموده است به ابوبکر رجوع کن، این معنیش اینه که او در مباحث علمی، اگر علمی احکام بوده باشه ها، حالا یه وقت مسئله انصابه، چون ما نمیدونیم چیه، اگر مثلا در باب فرض کن انصاب بوده، مثلا گفته به ابوبکر رجوع کن، این نه بحث این
بوده.
بله
وسیله بوده.
وسیله چی؟ چی چی را؟
مثلا این بخشه را من نبودم از ابوبکر،
عرض میکنم دیگه، حالا ما نمیدونیم چیه. چون نمیدونیم این، چون نمیدونیم میخوام بگم یعنی فرد مشخص بودن مخصص نیست. اگر اطلاق را بگیم اطلاق داره، همه این احتمالات ذکر نشده که، همه اینا میتونه شامل بشه، قضیه حکومتی باشه، علمی باشه، شخصی باشه، چه باشه، همه اینا احتمالات هست، چون احتمالات به اطلاق میتونه استناد بکنه. دیگه به نظرتون چیزی نمیرسه؟ بفرما.
حالا این یک دارم به آدم خیلی چی بود در مقام، یک مقام بود حالا ما ازادیه این مزید رو سوال میدن و کی مراجعه بود خب نشان میده که این خیلی سوالش یه چیزی که مهم باشه نبوده، این معارض هم داره.
خب حالا بحث اینه که اون میشه، میدونم اون بحث معارضه میشه. نگاه کنید دو تا مطلب داریم، ببینید از اون بحث گذشتیم، اول گفتش که اینا معارضه داره، ایشون میگه اصلا دلالت نداره، الان سخن در اینه که اینا دلالت داره و میشه معارض، که اون وقت گفتیم معارضه بین المذاهب و دو طرفش قبول کنیم، اونو گذاشتیم. حالا بحث در اینه که دلالت داره یا نه، که اصلا معارض هست یا نه. بله حالا اگر معارض شد، اون وقت مثلا بگید اون اقواس رجحان داره چه؟ سند که در گفتن بر بخاری مسلم آمده دیگه، صحیحین آمده، از این جهت مشکلی نداره. استنباط
خود بخاری هم بر این مدد اشتباهه، که انها قبول ما
آره.
آه
خوب. خب که انها الموت شما میگید چیه؟ رجوع کن به اول.
بعد دوباره اون زن برگشت گفت که این لم عجب کرد. خب بعد بخاری از خودش بعد داشته گفت که فنها تفول رو.
خیلی خب درسته، این فهم محدثه، این متن حدیث نیست. خب شما الان چی میفرمایید در مقابل این؟
بعد این که این لم تجدیدین بعد عبیده هست.
بله.
آه
نمیدونیم اینها را. خب اگه باشه همین دلیل میشه دیگه، معلوم میشه امر بیت المال بعد از پیغمبر تصمیم گیریش ما ابوبکر میشه دلیل دیگه. اگر اینجور که شما میفهمید باشه اتفاقا معیده معیده ایشون میشه.
چون آدم مثال مزاقه شده خودم مثلا به هر چیزی میشه اطلاق بپرسد، چه غذای باشه چه لباسی باشه.
خب میدونم اطلاق میتونیم بگیریم یا نه، به هر حال درست احتمالاتی است. یعنی احتمال دارد که مربوط به اموری باشه که حالا یا علم میشه عالمیت مثلا یا عالم بودن در عقل میشه، یا مباحث حکومتیه که میشه متولی امر بودن. این احتمال هم دست دارد که یک امور جزئی شخصی بوده که ربطی به امور حکومتی و مرجعیت علمی و امامت و این چیزا کلن نداره. اینا میفرمایید دیگه، شما میفرمایید یعنی اینجوری چنین احتمالی هم وجود داره. احتمال دو قسم میشه اینجا حداقل، یعنی اینجوری بگیم، یک احتمال که اون سوالی که ایشون کرده یا کار رجوعی که پیغمبر کرده مربوط یا به امر علم بوده، علم الاحکام و المعارف، این اگر باشه فضیلت را میرسانه یا افضلیت یا فضیلت، یعنی میشه به ایشون رجوع. یه احتمال این است که همونطور که شما فرمودید مثلا اموری بوده به بیت المال و حکومت و این چیزا، اینم اگر باشه باز دلالت میکنه. درسته؟ صبر کنید دیگه، دارم در شعور رو دارم عرض میکنم، میگم یعنی احتمالات مختلفیست. اما اگر امور عادیه بوده باشه، نه مثلا من اینقدر بدهکار بودم، مثلا مغروز بودم، چه کردم، این پول ندارم مثلا و زندگی کنم، مشکل مالی دارم، اینجور چیزا، میگم امور عادیه، حالا اینجا رجوع کن به ابوبکر، دلالت بر خلافت و فضیلت و این چیزا نمیکنه، این دلالت نمیکنه. پس چون دو تا احتمال وجود دارد، یک احتمال البته مصداقش مختلف هستا کلیش، یک احتمال ربط پیدا میکنه به امور ففضلیت و خلافت و یک احتمالات ربط پیدا نمیکنه، چون اینجوریه اون وقت طبق قاعده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ما میتونیم استناد بکنیم جواب بدیم که احتمالاتی که اینجا وجود داره ذکر نشده، که این کلام اجمال پیدا میکنه، کلام مجمله. اگر اون مواردی باشه که یا به امور علمیه یا به امور حکومتی امثال اینا میشه، خب چرا این ربط پیدا میکنه با فضیلت یا با خلافت؟ اما اگر به امور عادیه باشه، امور عادیه ربطی نداره، ممکنه یه آدمی باشه که از نظر سوادم پایین باشه، هیچ گونه شأنی از شؤونم نداشته باشه، ولی این کار ازش در میاد، مثلا پیش یه نفری فرض کنید که اعتبار داره، مثلا یک کسی میخواد مثلا یه جایی قرضی قوله چیزی بگیره، از یک کسی قرض بکنه، یه فردی که معتبره، حالا ممکنه بچهش باشه، ممکنه همسایش باشه، ممکنه یه براخره یه اعتباری پیشش داره. بله بله درسته. آره عرض میکنم، یعنی با توجه به این احتمال اجمال پیدا میکنه. پس ما نمیتونیم به کلام استدلال بکنیم به این خاطر که برخی از احتمالات مرتبط میشه با امر خلافت و یا فضیلت، بعضی از احتمالات ربطی نداره. ما نمیتونیم وقت اطلاق بگیریم بگیم نه، ما اون احتمالات را میگیریم که ربط به خلافت و فضیلت داره، این دلیل نداره، قرینه میخواد. یعنی شما باید یه قرینه بیارید، خودش دلالت نداره مگر اینکه یک قرینه بیارید که بله مراد از این رجوع و این رجوع این خانم پیغمبر راجع به این قضایا بوده، یا از علم بوده که فضیلت علمی حاصل بشه، یا مسائل حکومتی بوده که امر حکومت باشه. این بس این یک نقدی بر کلام ایشون میشه که این تمام نیست، دارتش اطلاق نداره. آره دیگه، بله اجمال داره به علتش. اگه نگاه کنید، اگر احتمالاتی که داده میشد، خوب دقت بفرمایید، مهمه اینا، اگر احتمالات ولو 10 تا بود اما همه مربوط میشد به امر یا فضیلت یا خلافت، اونجا میشد اطلاق بگیری. دقت کردین؟ اونجا میگفتیم مورد مخصص نیست، ملاک مهمه. این چه بحث علمی باشه چه بحث حکومتی باشه، این دلالت میکنه یا بر فضیلت یا بر خلافت. اما چون برخی از احتمالاتی که ممکن است بوده باشد خارج از این حیطه است، اما کلام میشه مجمل. استدلال به این بر این که این دال است بر فضیلت یا افضلیت، حتی فضیلت هم دال نیست، یا بر خلافت، این قرینه میخواد، ما چنین قرینه ای نداریم. این یکیش
دو قسمت اوله، باز میذارم احتمال این خلافت غیر خلافت است، یعنی فضیلت یا خلافت.
خب عرض کردم فضیلت، به این باز اینا دقت بفرمایید، یه وقت میگیم فضیلت را میرسانه، یه وقت میگیم افضلیت را میرسانه. بله اگر صرف و فضیلت باشه اون ربطی نداره، چون بحث ما در بحث اون افضله، اینه که بخواد معارض باشه باید افضل باشه یا خلیفه باشه. صرف فضیلت نه، همین صحابه فضیلت داشتن یا فضیلت های بخواد داشتن، اینا بله اینا جهاتیست که اگر حتی فضیلت را هم اثبات بکنه مراد این آغاز اثبات نمیشه، که یعنی افضلیت باشه چه یا خلافه. این یک پاسخ خوب، خوب بود. یعنی الان ملاحظه فرمودید که وقتی که مسئله مطرح میشه، مشارکت در بحث انجام میشه، همه حضور پیدا میکنن، یک دستاوردهایی داره. این من بارها این را تجربه کردم که اگر مباحث را آدم به این شیوه مطرح کنه و همه درش اظهار نظر بکنن، بهتر شکافته میشه جوانبش تا اینکه آدم تنهایی چیز بگه و تمامشه بره. من گاهی وقتا تجربه دارم که اصلا زیر و رو میشه، گاهی اصلا یه بحث کلا به هم میریزه. یعنی خیلی فواید داره این سبک بحث. بله
پیغمبر اسلام در طول مدت رسالت خودشون، خصوصا در مدت 10 سال که حکومت داشتن در مدینه،
بله
حدود 263 تا پیغمبر از نسل داشتن، یعنی خدمت شما اصلا فرمانروایی رو نسل میکردن، عزم میکردن، وقتی از شهر خارج میشدن اشخاص رو چی میکردن. همه اینها رو پیغمبر با واژگان که معنای خلافت داره، خلافت امامت داشتن. مثلا خدمت شما عرض کنم که به اسامه گفت فقط بنده ای بودم اگر عسکر مثلا
من.
همه اینها رو با واژگان چی میکنه؟ یعنی تک اینها رو هر کسی رو مسئول میکرد با یک واژگانی که دلالت بر خلافت و همون جانشینی داشت مسئول کردن، در حالی که این اصلا هیچ اشاره ای نداره. سنی ها کلا غیر از این روایت دیگه هم که میارن به هیچ عنوان همون بحث اجماع یا بحث نماز اول میگیرن، هیچ کدام از اون واژگان
بله. خب منحصر نیست البته، حالا درسته در درست وقت نمیشه این را به عنوانی، مثلا یک مبعدی میشود اما مبتل نیست. نه چه مبتل باشه؟ خب حالا پیامبر شیوه های مختلفی داشته، ما اصلا خودمون درباره امیرالمومنین سلام الله علیه داریم، میگیم نصوص فعلیه. دو نوع نصوص داریم برای امامت امیرالمومنین، نصوص قولیه و نصوص چی؟ فعلیه. اون وقت بعضی از علمای ما، سید مرتضی، بعضی از اعاظم علمای شیعه معتقدن که دلالت نصوص فعلیه اقواس از نصوص قولیه. فعلیه مثلا مثل این که پیامبر اکرم نسبت به امیرالمومنین در برخوردش که در جلوس و نشست و آمد و شد و اینا، یک تعظیم ویژه و تکریم ویژه ای داشت، یعنی بهتر تحلیل میگرفت ایشان را در احترام کردن در. یا مثلا اینکه هیچگاه پیامبر اکرم در جایی که امیرالمومنین حضور داشت در جنگ ها غزوات، کسی را بر ایشان فرمانده نکرد، دیگران زیر نظر افراد دیگری بودند، مثلا همین خلفا اینا، ولی امیرالمومنین را هیچگاه در یک جنگی باشه که ایشان زیر دست کسی دیگری باشه. در اون قضیه چیز هم که آیات براءت و اینا هم که مستحضرید، بله اون عزل و اینها هست دیگه. حالا عزل ابوبکر اگر حتی عزلم نباشه بر فرض، عزل اصل به طور روایت میگه عزل، بر فرض که عزل هم نباشه، مأموریت امیرالمومنین مجزا بود، یعنی ایشان مأموریت ابلاغ آیات براءت را داشت. اولا که عرض کردم اون عزل ابوبکر، ایشون هر دو کار رو به عهده گرفت بعد از اون داستان ابوبکر برگشت، حالا اگر کسی هم گفت نه ابوبکر همچنان امیر قافله بود، امیرالمومنین یه مأموریت دیگه ای داشت، همراه بود. این همراه بودن غیر از تحت امر بودنه، یعنی دلالت بر این که ایشون تحت امر بوده، چون مستقلا ایشونو مأمور کرد. اینا مثلا میگن نصوص فعلیه، دقت فرمودید؟ بنابراین نمیشه حالا اینها را آدم بگه که بله یه مبعدی میشود، اما اینکه مبطل این استدلال باشه در اون حد نیست. یه نکته دیگری هم اگر فرمایش دوستان ندارن من به نظرم میاد اونم اضافه بکنیم. این خوب بود، یعنی این وجهی که الان بیان شد وجه خوبیه. وجه دیگر هم این است که جناب آقای فراهانی نزدیکش رسید ولی ازش استفاده نکرد. نه نه، همین عبارتی که خوندید از بخاری که فرمودید که اینجا ایشون رأی بخاری است، خب ایشون اشتباه فهمیده. ایشون گفت که انها اراد الموت، تقول الموت. این که پیغمبر فرمود اگر آمدی من نبودم به ابوبکر رجوع کن، و کجاش نوشته است که اگر من از دنیا رفته بودم؟ ایشون میگه که کنها تقول الموته. نه، ممکنه که در زمان حیات پیغمبر باشه، در زمان حیات پیغمبر باشه. من نه اینکه من از دنیا رفتم که بحث خلافت مطرح بشه. اینا اینجوری برداشت کردن که پیامبر یعنی این چه اراده کرده که اگر من آمدم شما را ندیدم یعنی از دنیا رفتید، پس نمیشه خلافت. به کی رجوع کن؟ به ابوبکر رجوع کن. چه خلافت؟ خب پیغمبر نه هست، اون قایب رفته یه جای دیگه. احیانا آمدی من نبودم، حالا من نبودم از دنیا رفته بودم یا چی؟ یا بودم قایب بودم. بله؟ آره. اون وقت این در خوب دقت کنید، اگر زمان حضور مراد باشه، یعنی در حضور حیات پیغمبر، ببخشید حضور نه، در حیات، اگر در حیات پیغمبر مراد باشه و در غیبت پیغمبر مراد باشه، بل اجماع ابوبکر در زمان پیغمبر شأن خلافت نداشت، شأن امامت نداشت. دقت فرمودید که بگیم حالا پس رجوع کن به ابوبکر یعنی چون خلیفه است مثلا. هیچ کس قائل نیست، نه اهل سنت قائلن نه شیعه. حالا راجع به امیرالمومنین، شیعه معتقد است که امیرالمومنین در زمان پیغمبر هم شأن امامت و خلافت را داشت، اعمالش منوط بود به غیبت نبی، حالا یا به موت نبی، به وفات نبی، رحلت نبی، اما شاد واجد این مقام بود. چه در حالا اول یوم دعوه، بعد دعوه، یوم الدار، یا در قدیر، فرق نمی کنه. همه نصوصی که ما داریم که من کنت مولاه فعلیون مولاه، فعلیون مولا یعنی مولاه، همین الان مولای او هست، منتها مولای او این ما در امامت داریم، امام ناطق و صامت. مثلا امام حسین علیه السلام، امام حسن علیه السلام در زمان امیرالمومنین امام بودن یا نه؟ بله، اما امام صامت بودن، یعنی اعمال امامتشان منوط به اذن امیرالمومنین بود. در زمان امام حسن، امام حسین ها کذا امام بود، امام بعدها کذا، همین ائمه‌ای که در زمان هم دیگه بودن، میگم امام صامت. اینا روایت داره، این که عرض میکنم روایت داره که صامت بود. میگه که امام بود، امام میفهمد بله چی بود، میگه صامت بود، یعنی دیگه تصرفات. مثل حضرت هارون، حضرت هارون در زمان حضرت موسی شأن امامت داشت. هر نبی شأن امامت داره، هر نبیی که صاحب شأن نبوت، شأن امامت هم داره. اعمال امامت ممکنه شرایط جور نباشه، اعمال امامت نکنه، یا این معزون نباشه، یعنی اون امامی که در رأسه حضرت موسی است. مثل اینکه اخلفنی فی قومی که فرمود حالا تو با رفت، وقتی که رفت به میقات، به حضرت هارون فرمود چی؟ از قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، حالا که من نیستم تو جای من این کار رو بکن. این اذن میده، نهاد میفرمایی. خب ما درباره امیرالمومنین داریم، یعنی شیعه معتقد است، حالا اگر اجماع شیعه هم نباشه، نه اینکه اجماعی باشه، از ذره خود شیعه هم درباره اینکه امامت امیرالمومنین حدوثاً بعد از رحلت یا اعمالش مربوط به بعد، دو تا قوله. اینی که من عرض میکنم قول ثواب همینه که بنده عرض کردم، یعنی امامت داره، اعمالش مربوط به رحلت پیغمبر اکرمه. خب حالا درباره ابوبکر این چیزی نیست، یعنی این رجوع کن، خود این اجماع دلیل میشه که مراد بحث خلافت نیست، چون احتمال داد زمان چی باشه؟ زمان عرض میشود که حضور چیز باشه، زمان حیات پیغمبر باشه. این که ایشون میگوید کأنها تقول الموتى، همین که ایشون فرمودن، این برداشته مثلا بخاری یا هر راوی دیگری، و برداشت اون که دیگه حجت نیست. نه، ما میگیم احتمال در زمان حیات باشه. حالا اگر شما گفت، خوب دقت کنید، حالا اگر کسی بگوید آقا ما به اطلاقش اخذ میکنیم، اطلاق زمانی، نه اطلاق مصداقی که اون بحث قبلی بود، اطلاق زمانی، این که فرموده از لم تجدینی، اگر مرا نیافتی، فرجی الا مثلا ابی بکر، نیافتی فی حیاتی، نیافتی بعد مماتی، اطلاق داره دیگه، اطلاق زمانی. اگر این را بگوید، اون وقت چه میشه مسئله؟ چون مشکل به وجود میاد. چرا؟ چون این یک مصداقش که زمان حیات باشه، خلافت توش نیست. دقت کردی؟ اون وقت اون مصداق دیگرش آیا زمان، آیا مراد خلافت است یا نه، نمیدانیم. بل اجماع متیقن است که اون مصداقش که زمان حیات است، مراد خلافت نیست. آیا حالا بعد الحیات خلافت هست یا نه، ما نمیدانیم. یعنی عرض میکنیم به این که در زمان حیات خلافت نیست، حکم اینا به اونم بار میکنیم. یعنی میگیم اون زمانی هم که پیغمبر نیستش، این رجوع کن نه از باب خلافت باشه، از باب چیز دیگه است. کما اینکه در زمان حیات پیغمبر باب خلافت چی نیست. پس بنابراین این دو تا اشکال بر این استدلال وارد شد، یکی اون اجمال، یکی هم این بحث، این که با این هم اجمال در واقع، حالا یا این که بگوییم که این هم درسته، این هم اجماله، در واقع دو تاش اجماله. اجماله یکی به لحاظ زمانه که آیا زمان حضوره یا مثلا بعد از حضوره، و اگر زمان حضور میگم حضور، من اشتباه لفظی، زمان حیات، یعنی در زمان حیات و در غیبته، یا بعد از ممات و بعد از رحلته. اگر در زمان حیات باشه، بل اجماع خلافت منتفی است. ها کذا اگر چنانچه بعد از ایران باشه، به همین قرینه میگیم اونجا هم خلافت نیست. اقلا احتمالش هست، بود استدلال نمیشه کرد، حداقل احتمال این که زمان بعد از رحلت مثل زمان حیات خلافت نباشه هست، میشه قرینه مجمل میکنه دیگه، لذا استدلال نمیشه کرد. پس در هر صورت دلالت این حدیث، حالا سندش از نظر من درسته، دلالتش تام نیست. استدلال میکردن، بله، حالا اینا میرسیم، حالا اینا عنایت بفهمید انشاءالله ادامه داره دیگه. اینا میگیم آیا این یکی از بحث خیلی زیباییه که آیا میشه به این چیزا استناد کرد یا نه. علما ما نوعا استناد میکنن، میگن اگر او سقیفه میگفت، فلانجا میگفت، این که نگفته است پس دلیل نبوده است. اینو باید بحثش کنیم واقعا، ببینیم آیا دلالت میکنه یا نه. انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.